بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه دهم، استاد فاضل، هفته 1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در باب مسئله تجری ببینیم که آیا مسئله فقهیه یا مسئله کلامی. اگر بخواهد مسئله فقهیه باشه و نزاع در ثبوت تحریم و عدم ثبوت تحریم باشد، ببینیم متعلق این حرمت چیه و بحث میکنیم از این که چی حرام است و تحریم به چه عنوانی تعلق گرفته است. اینجا اون چیزی که میتواند به حسب بادی نظر متعلق تحریم واقع بشود دو عنوان است. یکی عنوان التجری بما هو تجری، که ما بحث بکنیم که هل تجری حرامون ام لیس به حرام. عنوان دیگری که در اینجا هست بگیم آیا معلوم الحرمه یکون حرامن ام لا یکون حراما، که تحریم به عنوان معلوم الحرمه متعلق بشود، در مثال خمر به عنوان معلوم الخمریه تعلق بگیرد، و دیگه عنوان سومی در اینجا وجود نداره که بخواهد محل نزاع در تعلق تحریم باشه. اما عنوان تجری که ما اون روز عرض کردیم، گفتیم تجری به معنی اصطلاحی، نه تجری به یک معنای لغوی که بعد بحث میکنیم، تجری به معنای اصطلاحی که در مقابل آسی اطلاق می شود و در مقابل معصیت استعمال می شه، یعنی اونی که قطعش مخالف با واقعه، اونی که در تشخیص واقع دوچار اشتباه شده. آیا تجری به این معنا می تواند حرام باشه؟ با توجه به اون نکته ای که عرض کردیم که این عناوین اگر بخواهد متعلق تحریم قرار بگیره، نفس توجه مکلف به عنوان تجری او را از عنوان تجری بیرون میبره، مثل عنوان ناسی میماند، مثل عنوان غافل میمانه. همون طوری که نمیشود یک خطاب تکلیفی متوجه غافل بما هو غافلون و ناسی به ما هو ناسن توجه پیدا بکنه، در باب تجری اصطلاحی هم مسئله همینطوره. تا بخواد انسان به موضوع توجه پیدا بکند و بفهمد که اینجا حرمتی تحقق داره و این حرمت روی عنوان تجری بار شده، خود این انسان را از عنوان تجری بیرون میبره، متوجه خطا انسان میشود، انسان متوجه اشتباه و اینکه قطعش مخالفت با واقع دارد میشود. لذا تجری اصطلاحی به عنوان نمیتواند متعلق تحریم واقع بشه، بلکه همونطوری که در کلام دیروز مرحوم محقق نائینی ملاحظه فرمودید، ایشون هم مسئله رو اینجوری پیاده می کرد که مولا دو تا حکم داشته باشد، یک لا تشرب الخمر داشته باشه و یک لا تشرب معلوم الخمریه داشته باشه. ما بیاییم نزاع در باب تجری رو روی این معنا پیاده بکنیم، بگیم آیا معلوم الخمریم مثل خمر واقعی یکون و حرامن ام لیس به حرامه. البته چون مسئله خمر عنوان مصداقیت داره و ما نزاعمون در باب تجری در یک مسئله کلیه، باید کلمه خمر رو برداریم و به جاش معلوم الحرمه بگذاریم، چون اینطور نیست که در باب تجری، این نکته رو دقت بفرمایید، اینطور نیست که در باب تجری مثلا در تجری در شرب خمر یک دلیل مخصوص داشته باشه، در تجری در اکل لحم خنزیر یک دلیل دیگری باشه، در تجری مثلا در خوردن ربا یک دلیل سومی وجود داشته باشه. مسئله که به این صورت نیست. اون لا تشرب معلوم الخمریه این به عنوان مثاله و الا واقعش عرض می شود حرام بودن معلوم الحرمه است که یک حکمه و در تمامی موارد محرمات این حکم ثابته، یعنی معلوم الخمریه بما انه معلوم الحرمه حرامون، لا بما انه معلوم الخمریه، او خصوصیت نداره. در اکل لحم خنزیر هم همینطوره، در سایر محرمات هم همینطوره. هر دلیلی که دلالت بر حرمت یک عنوانی میکنه، یه دلیلی هم در رابطه با تجری همون عنوان داشته باشیم. مسئله به این صورت مطرح نیست. ما اگر نزاع کردیم در اینکه تجری حرامه و تجری رو موضوعشو به این عنوان توجیه کردیم که معلوم الحرمه حرامه، این یک عنوان واحده در دنبال جمیع محرمات این عنوان تحقق پیدا می کند. پس احتمال دوم این است که مسئله به این صورت مطرح بشه. همونطوری که عناوین اولیه‌ای در باب فقه محکوم به حرمت شده، من شرب الخمر و ربا و زنا و اکل لحم الخنزیر و سایر المحرمات، آیا یک عنوان کلی به نام معلوم الحرمه اینم در فقه محکوم به حرمته؟ یکی از مسائل کلیه فقه حرام بودن معلوم الحرمه باشد به این صورت. این صحیحه یا نه؟ این امکان دارد یا ندارد؟ اینجا یک سؤالی پیش میاد و اون این است که خوب دقت بفرمایید، این معلوم الحرمه ای را که شما میخواهید محکوم به حرمت بکنید، آیا علمش را مطلق اخذ میکنید یا مقید میکنید به علم مخالف با واقع؟ یعنی اینجوری میگید، خوب دقت بفرمایید اینجا رو، میگید معلوم الحرمه ای که علمش مخالف با واقع باشد این حرامون. این یه احتمال. یه احتمال در همین جا این است که بگیم نه، معلوم الحرمه حرامون، سوا اون کان علمه مطابقا للواقع ام مخالفا للواقع، فرقی بین مصادفت و مخالفت علم با واقع نمی کند. شما کدامش رو میخواهید موضوع برای حرمت قرار بدید؟ اگر بخواهید موضوع برای حرمت را معلوم الحرمه ای قرار بدید که علمش مخالف با واقع باشه، اگر این طور شد همون اشکال مسئله تجری در اینجا پیش میاد. کی علم خودش رو مخالف با واقع می داند؟ و اگر به کسی بگویند ایها العالم الذی یکون علمک مخالفا للواقع، تا این حرف رو بهش بزنن علمش از بین میره، مثل همون عنوان تجری می شود، مثل عنوان ناسی و غافل میشه. پس اگر ما بخوایم معلوم الحرمه را مقید کنیم به اون معلومی که علمش مخالفت با واقع داره و تحریم رو در خصوص همین عنوان پیاده بکنیم، باز همون اشکال مسئله تجری اینجا پیاده میشه و راهی برای این مسئله نیست که ما این عنوان رو در متعلق حرمت اخذ بکنیم. باقی میمونه اون احتمال دیگر. احتمال دیگر اینه که بگیم معلوم الحرمه حرامه و هیچ قیدی نیاریم که علمش مخالفت با واقع داشته باشه، بلکه به صورت اطلاق این تحریم رو ثابت بکنیم، بگیم یکی از اون چیزهایی که در شریعت به صورت کلی محکوم به حرمت شده عبارت از عنوان معلوم الحرمه است. اگر ما این حرف رو بزنیم، این اولا یک تالی فاسدی داره و اون تالی فاسدش اینه که میبایست در مورد
معصیت های واقعی ما همیشه دو تا استحقاق عقوبت مرتکب بشویم، دو تا استحقاق عقوبت ملتزم بشیم. چرا؟ برای اینکه کسی که خمر و شرب میکنه در حالی که قاطع به خمریته و قطعش هم مطابقت با واقع داره، این لازمش اینه که هم لا تشرب الخمر را مخالفت کرده باشه و هم دلیل حرمت معلوم الحرمه را مخالفت کرده، هم عنوان لا تشرب الخمر اینجا مخالفت شده، هم شما گفتید معلوم الحرمه حرامه. خب اینم معلوم الحرمه است و حرامه و یک محرم ثانیه و یک عنوان ثانیه، پس همیشه باید در مورد معصیت ما دو تا استحقاق عقوبت ملتزم بشیم و بگوییم عاصی یستحق عقوبتین، عقوبتن الارتکاب الخمر و عقوبتن الارتکاب معلوم الحرمه، انه ارتکب ما هو معلوم الحرمه و المفروض این که او یک حرام مستقلیه و یک استحقاق عقوبت مستقل داره. این یک اشکال، لکن اشکال مهمترش اینه که این اشکال دوم اهم از اشکال اوله و این اشکال این است که خوب دقت بفرمایید، اگر دلیل اینجوری بگوید معلوم الحرمه حرامه، این معلوم الحرمه‌ای که در این دلیل اخذ شده به چه صورت اخذ شده؟ به عنوان کلی، به عنوان قضیه طبیعیه و به عنوان ماهیت معلوم الحرمه، یعنی هر کجا این ماهیت تحقق پیدا بکنه و این عنوان تحقق پیدا بکند یک حرمتی در دنبالشه. شما معلوم الحرمه درست کنید، این عنوان تحقق پیدا بکنه، بلا فاصله یک حکم به حرمت در دنبال او ثابت خواهد شد. خب ما میگیم که یکی از اون چیزهایی که معلوم الحرمه است، خوب دقت بفرمایید، همین حرمت معلوم الحرمه است. حرمت معلوم الحرمه برای ما معلومه یا غیر معلوم؟ یا شد یک حرمت سومی، یعنی با ملاحظه اصل حرام بودن واقعی و با توجه به معلوم الحرمه یک حرمت دومی پیش میاد. چرا؟ برای اینکه حرمت معلوم الخمریه معلومون، پس یک معلوم الحرمه پیدا شد، حرمت ثانی روی او میاد. حرمت ثانی که روی او آمد، تعلق حرمت ثانی به معلوم الحرمه‌ای که موضوعشه برای شما معلومه. یک حرمت سومی پیش میاد، تعلق حرمت سوم به معلوم الحرمه‌ای که موضوعشه برای شما معلومه، پس یک عنوان چهارمه معلوم الحرمه تحقق پیدا کرد، حرمت چهارم بار میشه. تا حرمت چهارم بار شد، موضوع برای معلوم الحرمه پنجم تحقق پیدا می کند، باز حرمت پنجم به او تعلق می گیرد و ها کذا الا مالا نهایت الله، که ما نمیخواییم از راه تسلسل و بطلان تسلسل و استحاله تسلسل در اینجا وارد بشیم، فقط از این راه میخواییم وارد بشیم که این مقتوع البطلانه. آیا یه حکمی که شارع میکنه میگه لا تشرب الخمر، میشه در دنبالش این مقدار محرمات الا مالا نهایت الله ثابت باشه؟ ما قاطعیم به این که نیست مسئله اینطور، ولو این که در استحالش هم ما تردید داشته باشیم. بحث در استحاله و عدم استحاله نیست، بحث در این است که این واقعیت داره یا نداره، و ما قاطعیم به این که چنین واقعیتی وجود ندارد. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که اگر حرمت بخواهد به معلوم الخمریهی که علمش مخالف با واقعه متعلق بشود، همون اشکال تجری پیش میاد. اگر بخواهد به مطلق معلوم الحرمه تعلق بگیرد، سواء کان علمه مطابقا للواقع ام مخالفا للواقع، اینجا عرض کردیم دو تا اشکال لازم میاد. یکی مسئله تعدد استحقاق عقوبت در مورد عاصی که علمش مطابق با واقعه، و یکی هم مسئله ثبوت محرمات الا مالا نهایت الله بعد از یک دونه حکم تحریم شرعی و ثبوت یک حکم شرعی، باید این مقدار محرمات الا مالا نهایت الله تحقق پیدا بکند. و ما دیگه عنوان سومی هم نداریم که از نظر فقهی بخواییم روش بحث بکنیم که آیا هل هو حرامون ام لیس به حرام. لذا نتیجه میگیریم که همون طوری که مسئله اصولیه نبود، مسئله فقهیه هم نخواهد بود، بلکه این مسئله تجری با اینکه در علم اصول مورد بحث واقع شده، تنها یک مسئله کلامیه، و این مسئله به این صورت طرح میشه. میخواییم ببینیم، خیلی مسئله روشنه، آیا همون طوری که شخص معصیت کار استحقاق عقوبت دارد به حکم العقل، آیا شخص متجری هم به حکم العقل استحقاق عقوبت داره یا نداره؟ صورت مسئله همین مقداره، یک مسئله عقلیه کلامی محض، کما این که در مورد خود اطاعت و عصیان هم مسئله همین طوره. مسئله این که عاصی استحقاق عقوبت داره، این مسئله تون کلامیتون عقلیه. مسئله این که مطیع استحقاق مصوبت داره، این مسئله تون عقلیتون کلامیه. در باب متجری و منقادم عیناً همین معناست، آیا متجری استحقاق عقوبت دارد عند العقل و به حکم العقل یا نداره، و در مقابل منقاد آیا استحقاق مصوبت داره یا نداره. پس مسئله ما به این صورته و ما باید روی همین مسئله از نظر حکم عقل بنشینیم بحث بکنیم. خب بعد از آنی که وارد مسئله شدیم، اینجا ما باید عرض می شود واقعیت ها را ملاحظه بکنیم و بعد تک تک اونها را مورد نظر قرار بدیم و ببینیم که آیا این استحقاق عقوبت هست یا نه. ما در مورد آسی، خوب دقت بفرمایید، در مورد آسی می دانیم که استحقاق عقوبت هست و این مسئله مسلمه و هیچ گونه تردیدی در مورد استحقاق عقوبت آسی وجود نداره. حالا ما میخواییم ببینیم ما به الاشتراک متجری و آسی کدامه و ما به الامتیازشون کدامه و در اون ما به الامتیازها ما یه قدری صحبت بکنیم و در بعضی از ما به الاشتراک ها یک قدری صحبت بکنیم. خب شما فرض بکنید که اینجا دو تا مایه وجود داره، یکیش به حسب واقع خمره و دیگری به حسب واقع لا یکون خمرا، لکن دو مکلف برخورد کردن به این دوتا مایه و هر دو معتقد شدند که این دوتا مایه خمره، اعتقاد به خمریت پیدا کردند در حالی که به حسب واقع یکی از این دو مایه خمر نبود و هر دو دست دراز کردن به طرف مایه، هر کدام یکی از این دو ظرف رو بردوش و آشامید. خب از نظر جهات نفسانی میبینیم این دو نفر در چند چیز با اولا هر کدام تصور کردند حرام را، چون معتقد بودند به اینکه این دو ظرف خمره و در مقام این برآمدند که شرب بکنن و شما خودتون میگید که افعال ارادی مسبوق به یک مراحل و به یک مقدماته. اولین مقدمه و اولین مرحله در افعال اختیاریه مسئله تصوره. این دوتا در تصور شرب خمر هر دو مشترک بودند، هم اون کسی که به حسب واقع خمر آشامیده و هم اون کسی که علمش مخالفه با واقع بوده، اینا در تصور حرام از نظر واقعیت ما نمیتونیم بینشون یک فرقی قائل بشی. در دنبال تصور مسئله تصدیق به فائده است، یعنی هر کدام یک بررسی کردن و فائده این عمل نامشروع رو ملاحظه کردن و بالاخره تصدیق کردن به این که این عمل ولو به لحاظ عزم بر ارتکاب هر دو تصمیم بر شرب خمر گرفتند، هر دو بنا گذاشتند بر این که این مایع مبغوز اندل مولا را مرتکب بشوند، لذا در عزم بر ارتکاب باز هیچ فرقی بین این دوتا ما ملاحظه نمی کنیم. باز در یک امر نفسانی دیگری اینها با هم مشترکند بدون اینکه کمترین فرقی بین این دوتا وجود داشته باشه، و اون این است که هر دوی اینها یک طغیان نفسانی و یک حق احترام مولا و یک تجریه، این تجریه به معنای لغویه نه تجریه اصطلاحی مورد بحث، یک تجریه بر مولا از نظر نفس اینها تحقق داشته، یعنی هر دو در برابر مولا ایستادگی کردن. وقتی که قاطعه به این که این مایع خمره و معزالک تصمیم بر ارتکاب میگیره و بناء بر شرب میگذارد، این معناش این است که در برابر مولا موضع گرفت، که ما از این موضع گیری در برابر مولا تعبیر به جرأت و تجری و حدک احترام و قیام فی مقابل مولا می کنیم. آیا در این حالت نفسانیه بین اون کسی که قطعش مطابقه با واقعه و اون کسی که قطعش مخالفه با واقعه فرق میکنه، یا هر دو این حالت عرض میشود رذیله نفسانیه که عبارت از طغیان در برابر مولا و جرأت بر مولا و بی‌اعتنایی به مقررات مولاست، این برای هر دو این معنا حاصله. اینها ما به الاشتراک آسی از متجری اصطلاحی است، لکن آسی دو تا ما به الامتیاز داره که این دو چیز تنها در آسی وجود دارد و در متجری اصطلاحی وجود نداره. یکی این که آسی ضمن این که این مراحل نفسانیه مشترک تحقق پیدا کرده، عملش به حسب واقعیت این بوده که یک مایع مشتمل بر مفسده را این شرب کرده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، یک رجسی را این مرتکب شده. اما متجری به لحاظ این که اون مایعی رو که مرتکب شده لم یکن خمرن، این ما هو مبغوز للمولا و ما فیه مفسدتون رو مرتکب نشده. پس اینجا آسی یک ما به الامتیاز پیدا کرد و اون این است که ارتکب ما هو المبغوز للمولا ولم يرتكب المتجري ما هو المبغوز للمولا. عنوان دیگری که ما به الامتیاز آسیه و در متجری این عنوان تحقق ندارد این است که ما عنوانی داریم به عنوان مخالفت و تکلیف المولا، اون هم مخالفت عمدیه تکلیف مولا و مخالفت اختیاریه امر و نهی مولا. این عنوان به حسب واقعیت در باره عاصی متحققه، لأنه خالف نهی المولا و کانت مخالفته عن عمد و اختیار. اما این عنوان به حسب واقعیت در متجری اصطلاحی تحقق نداره. ما نمیتونیم بگیم انه خالف المولا، او مخالفتی نکرده، او نهی مولا را مخالفت نکرده، تخیل مخالفت داشته، توهم مخالفت داشته، و الا به حسب واقعیت این مخالفت عمدیه اختیاریه نسبت به تکلیف مولا این تحقق پیدا نکرد. پس ما به حسب ملاحظه واقعیت و مقایسه متجری و عاصی ملاحظه کردیم، دیدیم اینجا 6 تا عنوان وجود داره که 4 تا از این عناوین ما به اشتراک عاصی و متجریه و 2 تا عنوان ما به امتیاز عاصی است. حالا باید این عناوین رو یک قدری ما مورد دقت قرار بدیم تا بعد ببینیم آیا عقل در مورد متجری اصطلاحی حکم به استحقاق عقوبت میکنه یا حکمی به استحقاق عقوبت نداره. دقتی در این مراحل بفرمایید تا بعد انشاءالله.